بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صحبت در بنی اسرائیل بود که در آیه قبل حضرت موسی از بنی اسرائیل تعهد گرفت: و از اخذنا میثاقکم. تأکید مؤکد و میثاق مؤکد از بنی اسرائیل درباره تورات و عمل به تورات. و رفعنا فوقکم الطور، و کوه طور رو در بالای سر بنی اسرائیل آمد که اینها بترسند و عمل کنند. این در آیه قبل این مطرح شد. اینها هم بنی اسرائیل آدمای خبیثی بودند، با همه تهدیدها و با همه معجزاتی که حضرت موسی داشت، اینها ایمان حالا ظاهری بود، گاهی می آوردند و بعد بر می گشتند تا تهدید تمام می شد و اینها میبینن اوضاع یه مقدار آرام شد، دوباره به همون فساد و عرض کنم بر این که شهوات و کارهای قبلی خودشون برمیگشتن. لذا بعد از این جریان که حضرت موسی کوه طور رو حالا به کیفیتی که در بحث گذشته مطرح شد، یا زلزله بود یا هرچه بود، بالاخره اینها یه مدتی کوتاهی دیگه ترسیده بودند و عمل می کردند. ثم تولیتم من بعد ذلک، تفسیر آیه 64 سوره مبارکه بقره: ثم تولیتم من بعد ذلک. بعد دوباره برگشتند، برگشتن همون فسادهایی که قبلا انجام میدادن دوباره شروع کردن، همون شهوات، همون خلافکاری ها. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. خداوند متعال خب رحمت و فضلش جوریست که انسان ها وقتی گناه میکنن فورا اونها رو مجازات نمیکنه، یه مدتی مهلت میده به اونها. گاهی بعضیا میبینن دارن خلاف میکنن، میخورن، میبرن، گناه میکنن، خدا هم بهشون مهلت میده. اما این فکر نکنید که این مهلت معناش این است که نه، خدا متوجه نشد، خدا نخواست دیگه ما رو مجازات کنه. نه، یه مقداری خدا مهلت میده تا شما برگردی، توبه کنی، از خدا بخواهی که انشالله دیگه تکرار نکنی. این مهلت خدا رو هم نکنید بر این که خدا یا نمیدانسته یا متوجه نشده یا نخواسته ما رو مجازات بکنه. این مهلتی است برای این که شما عبرت بگیرید، بلکه پشیمان بشید، توبه کنید و برگردید. ثم تولیتم من بعد ذلک، بنی اسرائیل برگشتن، دوباره شدن فاسد، فاسق، فاجر، عرض کنم بر این که کامل. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر خداوند فضل و رحمتش نبود، اینها زیانکار بودند و بیچاره می شدند. منتها فضل خدا و رحمت خدا همیشه هست که مهلت میده و عجله نمی کنه خداوند در عقوبت کردن ما رو. یه مقدار زمان بهمون میده که بتونیم فکر کنیم، تکامل پیدا کنیم، بفهمیم و جبران کنیم گناهان گذشته رو. خب این نکاتی که در این آیه میشه استفاده کرد این است که انسان اگر فاسد بشه و فساد براش ملکه بشه، این حتی با تهدید هم آدم نمیشه. ممکنه تهدیدهایی بیاد، یه مدتی جلوی خودش رو بگیره، ولی باز دوباره برمیگرده. لذا یکی از چیزهایی که خیلی مهمه برای ما انسانها این است که نگذاریم فساد برامون ملکه بشه. گاهی گناه میکنیم، بالاخره هر انسانی گاهی گناههایی رو انجام میده، اما این گناه ها رو هی تکرار کنیم به طوری که ملکمون بشه و عادت به اون گناه بکنیم، دیگه به این سادگی رها پیدا نمی کنیم. انسان یک گناهی رو یه مرتبه انجام میده، تموم میشه، دیگه بعد تکرار نمی کنه، توبه میکنه، از خدا میخواد. اینها خداوند هم میگذره، غفار و ذنوبه و مشکل حل میشه. اما اگر یک کسی به یک گناهی پیله کرد، دیگه ول نمی کنه این گناه رو، اینو دیگه هر روز هر شب هی میخواد انجام بده. اگر شما به یک گناه دیدید عادت کردید، این علامت این است که دیگه در خسران واقع شدید. گاهی گناه کردن ها آدم نباید اصلا گناه بکنه، ولی خب اتفاق میفته، گاهی انسان گناه میکنه. این گناهایی که گاهی هست و آدم بعدش توبه میکنه و پشیمان میشه و اینها قابل بخششه و عاقبت آدم ختم به خیر میشه انشاءالله. ولی گناهانی که انسان رهاش نمیکنه، یعنی اون شیطان انسان رو اسیر خودش کرده، این گناه رو هی تکرار میکنه، یک بار نه، دو بار نه، ده بار نه، صد بار نه، این شده عادت برای انسان. اگر گناه اینطور شد، این دیگه هیچی او رو علاج نمی کنه، زندانش می کنید، میبریدش زندان، تو زندان امید باز همون کار رو داره می کنه. از زندان بیرون میاد، ببینید دوباره رفت سر همون کار. دزد دزدیشو میکنه، مواد مخدر مدارق مواد مخدر میره، دنبال شهوترانی بوده باز دوباره میره دنبال شهوترانی. بابا تو این همه زندان بودی، این همه زجر کشیدی، دوباره که میاد بیرون دوباره میره سر همون کار. وقتی که مواظبش هستن بعد متوجه میشن که این باز دوباره رفته همون کار رو دوباره انجام داده. انسان اگر به یک گناه عادت بکنه مشکلش اینه، دیگه به این سادگی نمیتونه دست برداره، نفس اماره برش غالب میشه. اگر یه مدتی هم به خاطر تهدید و زندان و اینها انجام نده، دوباره که برمیگرده میره دوباره سر همون کار. لذا خیلی از بزرگان میگن زندان نتونسته مشکلات خیلی ها رو حل بکنه. حلال مشکل نیست زندان، میره زندان عوضی که بهتر بشه بدتر میشه، از زندان میاد دوباره همون دزدی که بوده هست. لذا الان دزداری که میگیرن میدونن خودشون دزدا کیا هستن، پلیس مطلع دزد کیه، چند تا دوز هست که فوری دراست را اونا میرن زندان، دوباره برمیگردن دوباره میرن مشغول دزدی خودشون میشن. مواد مخدری ها همینطور، همه دوباره برمیگردن از اول شروع میکنن. اونایی که دنبال فسادهای دیگه بودن اونا هم همینطور. میبینید این حالت براشون به وجود میاد، نمیتونن ول کنن، خیلی سخته. لذا سعی باید بر این باشه که ما هیچ گناه رو تکرار خیلی نکنیم. حالا گاهی یک گناه یا انسان ممکنه مرتکب میشه، اما اینو نگذاره به صورت ملکه در بیاد و خیلی گناه بکنه. بنی اسرائیل اینطوری شده بودن، داستانشون اهل فساد شده بودن، به قدری اهل فساد شده بودن که حضرت موسی هرچی معجزه می آورد، هرچی تهدید می کرد، یه چی مدت کوتاه اینا خوب می شدن دوباره برمی گشتن. این مال این بود که عادت به فساد کرده بودن. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. نکته دیگری که باز از این آیه استفاده میشه این است که ما بالاخره ناامید نباید بشیم از رحمت خداوند، از فضل خداوند. فضل خدا و رحمت خدا همیشه هست. باید سعی کنیم که این رحمت خدا و فضل خدا شامل حالمون بشه. البته اینو توجه داریم که فضل خدا و رحمت خدا یک نوعش عامه، شامل همه میشه، کافر و مسلمان و همه از رحمت خدا برخوردارن. فضل خدا و رحمت خدا این شامل همه انسانها از مؤمن و کافر و ادیان مختلفه، همه مشمول فضل الهی هستند. اما یه فضل و رحمت خداست که مخصوص مؤمنینه، که گاهی در آیات و روایات هم داره فسألوا فضل الله، بخواهید از خدا. این که از خدا بخواهیم یعنی یه رحمتی است که به مؤمنین خداوند روا می‌داره که ما هم از خدا بخواهیم که این فضل و رحمت شامل حال ما بشه. خب فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. ما باید از خدا بخواهیم که انشالله فضل و رحمتش همیشه شامل حال ما بشه. در اینجا مفسرین فضل و رحمت خداوند رو در رابطه با بنی اسرائیل مسئله تعجیل در عقوبت مطرح کردند، یعنی اینها آدمای خلافکاری هستند، نه از این خلاف کارها، هی برمیگردند خلاف میکنند و معجزات رو میبینند ولی عمل نمیکنند. این گروه بنی اسرائیل خداوند باز بهشون مهلت میده، الامحال یعنی مهلت دادن. این مهلت دادن خداوند، اینها یه خود پر رو میشن دیگه، این باعث پر رویی میشه که اینها فکر میکنن حالا نه دیگه گذشت، الحمدلله خبری نشد، ما این خلافا رو کردیم اتفاقی هم نیفتاد. این حالت براشون به وجود میاد. این فضل خدا و رحمت خداست. اگر شما به این نکته توجه بفرمایید که فضل خدا و رحمت خداست که شما رو عقوبت نمی کنه. اگر ما یک گناهی کردیم بعد دیدیم نه الحمدلله اوضاع به هم نخورد، پوله میرسه، مقامم در جای خودش محفوظه و اوضاع زندگی به هم نخورد، آبرومونم نرفت، هیچ مشکلی برامون پیدا نشد، این باعث نشه که شما فکر کنید که پس گناه رو بکنیم اشکالی نداره. بعضی ها اینطوری فکر میکنن، میگن خب اتفاقی که نیفتاد، ما این خلاف رو کردیم، این دزدی رو کردیم، این هیزی رو کردیم، این کار خلاف رو کردیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، نه مقاممون کم شد، نه پولمون کم شد، نه اعتبارمون کم شد، هیچ مشکلی پیدا نشد. حالا دوباره تکرارش میکنیم، سه باره تکرارش میکنیم، ولی این رو بدونید این مهلت خداست. بار دوم و سوم دیگه اینطور نیست، آبروتون میره. شما میبینید خیلی ها گاهی بار اول رو بالاخره چشم پوشی میشه، اما بار دوم و سوم دیگه آبروشون میره. این مهلت خداوند، این لطف خداست. اینو حمل بر این نکنید که پس اشکالی نداره، حالا ما این گناهو کردیم معلوم میشه خدا صبرش زیاده، دوباره انجام میدیم گناه رو، سه باره انجام میدیم گناه رو. این اشاره به اینه که آیه شریفه میخواد بفرماید فضل خدا و رحمت خدا رو شما دارید، باعث پررویی شما نشه، باعث خلافکاری شما نشه. خیلی از مردم فکر میکنن ببین فلانی این همه گناه میکنه چقدرم خوش میگذرونه، چقدرم راحته، پولش هم از همه بیشتره. این چنین مردم فکر میکنن بعضیا. این مهلت دادن ها لطف الهی است و این لطف رو نباید شما سوء تعبیر بکنید. بالاخره ببینید فضل خدا و رحمت خدا هست، درست؟ و این فضل خدا و رحمت خدا که حالا مفسرین تعبیر کردن به عقوبت، تأخیر در عقوبت، اینکه تعجیل نمی‌کنه، خدا فوراً جزا رو نمیده، عقوبت نمیکنه، با اینکه عقوبت خدا گاهی در دنیاست، گاهی در آخرت، گاهی یه مقدارش در دنیاست، یه مقدارش در آخرت، ولی این تعجیل در عقوبت نشد، این باعث نشه که ما فکر کنیم که پس بنابراین ما فراموش شدیم و فعلا مثل که پرونده ما تو دست نیست، تو دست اقدام نیست، اینا کاری به ما ندارن. گاهی توی همین نظام خودمون هم همینطور میبینید بعضیا یه تذکری بهشون میدن، ما الان خودمون به دادگاه ها میگیم، به دادگاه ویژه میگیم، به جاهای مختلف میگیم که اگر میخواید یه کسی رو میبینید نقطه ضعفی داره، نگذارید وقتی نقطه ضعفش به قوت رسید دیگه واقعا افتاد توی چاله، یقش رو بگیرید پدرش رو در بیارید. بهش تذکر بدید، بگید آقا ما متوجهیم شما داری خلاف میکنی، اگه خلافات زیاد بشه جا توی زندانه، نگذار به اونجا برسه. تذکر بهش میدن. این تذکرات ما الان در تهذیب حوزه داریم، در عرض کنم دادگاه ویژه داریم. تذکراتیست که تازه داره شروع میکنه به خلاف، بهش یه تذکر میدن، میگن آقا مواظب خودت باش، این راه که داری میری این به کردستانه، بالاخره بعد آخرش آبرود میره، مواظب باش. اگر گوش داد، متوجه شد، فهمید این رکته رو، خب برمیگرده و میگه بله هوای منو دارن، بالاخره عاقبت برای من دردسر میشه. اگر بعضی هستن ببینن نه، یه چند وقتی کارشون ندارن، دیگه زنگ نزدن، دیگه پیگیری نکردن، دیگه تذکر ندادن، میگن خب پس دیگه مثل که ما فراموش شدیم، ما از رده خارج شدیم، دیگه تحت کنترل اونها نیستیم، دوباره شروع میکنن به خلافکاری های خودشون. این یه همچین حالتیه، در الانش هم همینطوره، خدا هم همینطوره. خدا اگر به شما لطف میکنه اینو هم نکن برای این که من آدم خوبی هستم، معلوم میشه من آدم خوبیم که خدا به من همینطور همش لطف میکنه. با ما خدا لطف میکنه، ولی شما که گناهکاری متوجه باش، یه موقع میبینی که اگر زیاد بشه گناهت، آبروت میره، به حسابت میرسن، اینو باید توجه داشته باشیم. ولقد علمتم، ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. خب این در عرض کنم بر این که تورات روز شنبه رو اعلام کرده بودن برای تعطیلی، که شنبه ها تعطیله، الان ما مثلا مسلمان ها میگیم جمعه تعطیله، ولی اونها تعطیلشون شنبه است، در تورات اومده که شنبه تعطیل باشه. بله، یکی از بله تعطیل کنی، و یکی هم صید ماهی در این شنبه انجام ندید. این دوتا دستور رو بهشون دادن که ماهی ها هم صید نکنید. اینا ماهی رو صید نمی کردن، بعد دیدن که خب این یه ضرریه براشون که ماهی رو صید نکنن، نشستن با هم فکر کردن که در تورات اومده که روز شنبه ماهی صید نکنید، اینا هم صید نمی کردن. اتفاقا ماهی ها هم از اونجایی که خوب می فهمن، روزهای شنبه می اومدن جمع می شدن قشنگ می، و اینا این ماهی ها رو می دیدن ولی نمی تونن صید بکنن، خیلی ناراحت بودن که روز شنبه نمیتونن صید بکنن. ماهی هایم وقتی میدونستن روز شنبه صید نمیشن جمع میشدن. اون شیطونای عرض کنم بنی اسرائیل با هم نشستن فکر کردن، گفتن ما یه توری درست میکنیم برای ماهی ها که اینها روز شنبه که همه میان جمع میشن، ما اینا رو تو تور میگذاریم ولی صیدشون نمی کنیم، میذاریم روز یه شنبه تور رو میکشیم. یعنی کلاه شرعی درست کردن، گفتن به ما گفتن صید نکنید روز شنبه، ما صید نمی کنیم ولی جمع میکنیم، اینها رو توی تور جمع میکنیم، روز یه شنبه تور رو میکشیم، همه ماهی ها رو میگیریم. ببینید وقتی یه آدمی اهل فساده، وقتی یه دستورم که بهش میدی اونم یه جوری کلاه شرعی براش درست میکنه. همین کارو کردن، روزای شنبه ماهی ها رو توی تور نگه میداشتن، نمی کاریشون نداشتن، میگفتن ما دستور خدا رو میخواییم انجام بدیم، روز یه شنبه ماهی ها رو همه رو صید میکردن. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، این همون تجاوز بود، این تجاوزی که اینها انجام دادن یکیش همین بود که روز شنبه به جای این که سید نکنند می اومدن تور رو گسترده می کردن و تمام ماهی ها رو جمع می کردن که روز یه شنبه تمام ماهی ها رو بگیرن. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، که با خدا شوخی نکنید، دستورات خدا رو درست عمل کنید، توجیه شرعی هی برای خودتون درست نکنید. همونطور که یادتون هست مرحوم امام می‌فرمودن بر این که من این توجیهات شرعی و اینها رو قبول ندارم. در ربا، در مسئله ربا، خیلی ها می اومدن با یک مختصر چیزی ربا رو حلال می کردن، می گفتن با یک کبریت حلال میشه، ربا حلال میشه. حضرت امام می فرمودن نه، این توجیهات شرعی رو من نمی پذیرم. در هر صورت این هم یکی از چیزهایی است که باید مورد توجه باشه. مخصوصا ما روحانیون گاهی توجیه شرعی میکنیم، کار خلافمون رو با توجیه شرعی درست میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.